شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت می کنم که پیش از اینکه برنامه ساعت ششم رو دنبال کنید، شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. حدود 80 تن از گروگان‌های مالی آزاد شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله به یک پست بازرسی در یمن را بر عهده گرفت. و جاناتان پولارد، جاسوس اسرائیل که در آمریکا زندانی بود، پس از 30 سال از زندان آزاد شد. تلویزیون دولتی مالی از آزاد شدن حدود 80 تن از گروگان‌های خبر داده است که روز جمعه توسط مهاجمان مسلح در هتل رادیسون بلو در باماکو پایتخت مالی به گروگان گرفته شده بودند. در حمله این افراد 3 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های نظامی مالی، این 80 نفر در پی عملیات نیروهای ویژه مالی آزاد شده و 30 نفر از گروگان‌ها نیز خود موفق به فرار شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که ابتدا شمار گروگان‌ها 170 نفر اعلام شده بود، شرکتی که هتل رادیسون زیر مجموعه آن است اعلام کرد که هنوز 125 مسافر و 13 تن از کارکنان هتل گروگان هستند. بر اساس گزارش‌ها، گروگانگیران در حال حاضر در طبقه 7 هتل رادیسون مستقر هستند. شهروندانی از کشورهای ترکیه، آمریکا، چین و هند در میان گروگان‌ها هستند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز جمعه در یمن را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز جمعه 29 آبان ماه، حدود 30 مهاجم نقابدار با انفجار انتحاری خودرو به یک پست بازرسی در شهر تاریخی شبام واقع در استان حضرموت حمله کردند. خبرگزاری رویترز از کشته شدن 15 سرباز یمنی و 10 مهاجم در این حمله خبر داده است، در حالی که مقام‌های یمنی گروه القاعده شبه جزیره عربستان را مظنون به انجام این عملیات می‌دانستند. شاخه یمنی داعش با انتشار اطلاعیه‌هایی روی پایگاه‌های اطلاع رسانی خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و 50 کشته در میان نیروهای یمنی و 1 کشته در صفوف خود خبر داده که راننده خودروی انتحاری بوده است. جاناتان پولارد 61 ساله که به جرم جاسوسی برای اسرائیل در آمریکا زندانی بود، در 30 سالگرد بازداشتش از زندان آزاد و به مدت 5 سال محکوم به بازداشت خانگی در نیویورک شد. جاناتان پولارد در سمت تحلیلگر اطلاعاتی در نیروی دریایی آمریکا تا زمان بازداشتش در 21 نوامبر 1985 میلادی حجم انبوهی از اطلاعات فوق محرمانه آمریکا را در اختیار اسرائیل گذاشته بود. او در سال 1987 به حبس ابد محکوم شد و با وجود پیگیری‌های دائمی اسرائیل تا به حال هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا با آزادی او موافقت نکرده بود. برخی تحلیلگران معتقدند که آزادی آقای پولارد برای جلب موافقت اسرائیل با توافق هسته‌ای با ایران صورت گرفته است. باراک اوباما درخواست اسرائیل را برای انتقال آقای پولارد به این کشور نپذیرفت. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج شنبه 28 آبان ماه با تصویب قطعنامه‌ای مداخله جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان در سوریه را محکوم کرد و خواستار خروج نیروهای شبه نظامی خارجی از سوریه شد. این قطعنامه غیر الزام آور که به پیشنهاد عربستان سعودی و با حمایت قطر و کشورهای عرب ارائه شد، به طور تلویحی دخالت روسیه در سوریه را نیز محکوم کرده است. این قطعنامه با 115 رأی موافق در مقابل 15 رأی مخالف و 51 رأی ممتنع تصویب شد. در این قطعنامه همچنین نقض حقوق بشر توسط حکومت بشار اسد به شدت محکوم شده است. نمایندگان سوریه، ایران و روسیه در سازمان ملل متحد این قطعنامه را تحریف واقعیت دانسته و آن را رد کردند. و سرانجام این که کره جنوبی با پیشنهاد کره شمالی برای برگزاری مذاکراتی میان دو کشور موافقت کرد. در رویدادی نادر قرار است این دو کشور پنجشنبه هفته آینده 5 آذر ماه مذاکرات خود را در یک روستای نظامی مرزی آغاز کنند. قبلا رئیس جمهوری کره جنوبی گفته بود اگر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پیشرفت برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند، گفتگو بین دو کره میسر خواهد بود. شبه جزیره کره پس از جنگ جهانی دوم به کره شمالی و جنوبی تقسیم شد و از آن زمان تا کنون این دو کشور روابط تیره‌ای داشت. داشتند. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه زنده ساعت ششم از همین استودیو با اجرای نیوشا بقراطی باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض
میباشه. ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسان از بندر منگه
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
مجدنان مرکزی بیجن.
نیوشا بقراطی هستم. سلام بر شما. حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر وقت تهران همراه هستید با ما در یک برنامه زنده دیگه که از الان به مدت 55 دقیقه ارتباط مستقیم خواهد داشت با شما. میتونید گوشی تلفن رو بردارید و از همین حالا زنگ بزنید به شماره 00420221122454. از لبنان تا فرانسه، از مصر تا یمن و مالی، این روزها ترور و وحشت از غرب تا شرق بر گوشه گوشه جهان سایه افکن شده. 43 کشته در بیروت، 129 قربانی در پاریس، 224 کشته در هواپیمای بمبگذاری شده روسی بر فراز شبه جزیره سینا و همین امروز دست کم 30 کشته در حمله تازه در یمن. همزمان در همین لحظه که صدای ما رو میشنوید، در گوشه دیگری از جهان در هتل ردیسون باماکو پایتخت مالی ده ها نفر به دست مردان مسلح به گروگان گرفته شدند. همه اینها تنها در 3 هفته گذشته، همه به دست گروه های اسلامگرای افراطی و در رأس همه ی حوادث خون و دهشت یک نام، گروه موسوم به حکومت اسلامی، داعش. مردان سیاه پوش و نقاب به صورتی که مدت هاست با خشونتی عریان و غریبه با روزگار امروز ما به کابوس میلیون ها شهروند عراقی و سوری بدل شده بودند. حالا اما پنجه های این وحشت رفته رفته از خاورمیانه ی آتش و خون فراتر میره تا کابوس مرگ رو بر کرانه های غربی آسمان هم سایه افکن کنه. حملات پاریس با سنگین ترین تلفات جانی که فرانسه از جنگ دوم جهانی به این سو در یک حمله متحمل شده، جهان را در بهت فرو برد و به گفته بسیاری خبر از اون داد که دنیا و تروریسم و پیکار با ترور وارد مرحله‌ای تازه شده. همزمان با حمله موفقیت‌آمیز نیروهای امنیتی فرانسه در کشتن عبدالحمید اباعود، سرکرده حملات جمعه شب، پاریس قطعنامه‌ای را برای مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی به شورای امنیت برد و همزمان وزیر کشور فرانسه به تلویزیون فرانسه گفت بعد از حملات روز جمعه اروپا باید در برابر تهدیدهای تروریستی بیدار شود. بازی تیم ملی فوتبال آلمان و هلند در هانوفر آلمان به دلیل پیدا شدن یک بسته مشکوک در نزدیکی محل بازی لغو شد. دو هواپیمای فرانسه که از آمریکا به پرواز در اومده بودند در پی تهدید به انفجار بمب مجبور به فرود اضطراری در ایالات متحده و کانادا شد. مسابقه دوستانه بلژیک و اسپانیا هم به دلایل امنیتی لغو شد. همزمان با ورود باراک اوباما به مالزی برای شرکت در نشست آسان و با انتشار گزارش‌هایی از احتمال وقوع حملات تروریستی در کوالالامپور بر شدت تدابیر امنیتی به شدت افزوده شد. رئیس CIA هشدار داد که خطر حملات گروه موسوم به حکومت اسلامی تنها محدود به پاریس نخواهد موند و رئیس سازمان امنیت آلمان به شبکه جهانی BBC گفت عملیات داعش به منزله آغاز جنگ جهانی تروریستی است. در سوی دیگر گروه سیاه پوشان هم که گویا به مقاصد وهم‌افکن خودشون نزدیکتر شدند، هدفهای بعدی رو اعلام کردند: واشنگتن، لندن، روم و نیویورک. مقامات عراقی هم در این میون اعلام کردند که خطر گروه داعش ایران رو هم تهدید میکنه. همزمان ایرانی ها میگن از توان کافی برای پاسداری از امنیت مرزها برخوردارند. 00420221122454 امروز اینجاییم با شما در برنامه ساعت ششم مستقیم و زنده با شما صحبت میکنیم درباره خطرات حملات تروریستی. این بار در گوشه گوشه جهان، نه تنها در عراق و سوریه و خاورمیانه. میخوایم از شما بشنویم که راهکار مبارزه با تروریسم چیه و ریشه های اون رو کجا پیدا میکنید. گوشی رو بردارید و با ما تماس بگیرید. شماره ما هست 00420221122454. میتونید در تلگرام به شناسه @فرداگرام برای ما پیام بفرستید، در اینستاگرام و فیسبوک زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. آدرس ایمیل ما هم هست 6@radiofarda.com. امروز در برنامه ساعت ششم حسین آریان ما رو همراهی میکنه، کارشناس نظامی و امنیتی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای آریان عزیز و ممنونم که همراه مایید.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا.
آقای آریان، به نظر شما یه مرحله جدیدی در تروریسم و پیکار با ترور شروع شده؟ آیا به نظر شما اونطوری که رئیس سازمان امنیت آلمان گفته، این عملیات به منزله آغاز جنگ جهانی تروریستیه؟
به باور من این یک تغییر استراتژی داعش است. داعش خب به عنوان یک سازمان تروریستی به فجایعی در سوریه و همینطور در عراق دست زد، ولی در خلال سال گذشته که بیش از 800 نفر در 12 حمله تروریستی و انتحاری در خاورمیانه، شمال آفریقا و همینطور که خودتون هم گفتید در اروپا جان خودشون را از دست دادند، نشان از این تغییر استراتژی داعش داره. یعنی داعش اون محدوده فعالیت خودش رو از عراق و سوریه برده بیرون و متمرکز کرده از جهتی به اون کشورهایی که دارن باهاش مبارزه نظامی میکنند، مثل فرانسه، و همینطور در نظر داره که ایران رو هم مورد هدف قرار بده و کشورهای دیگر. و همه اینها به باور من ناشی میشه از یک دگرگونی در خود داعش که با یک رشته شکست‌هایی مواجه شده. به همین جهت برای حفظ اون به حساب شکوه خودش، به اصطلاح اون ابهت خودش، دست به این عملیات زده. در واقع همون کارهایی رو که القاعده بعد از شکست‌های متوالی در سال 2007 می‌زد. و داعش یکی از همون سازمان‌هایی است که همیشه از القاعده شکایت می‌کرد و انتقاد می‌کرد که شما با عملیات 11 سپتامبر در آمریکا باعث شدین که این نهضت اسلامی جان نگیره و همینطور به شکست میزبان اون که طالبان باشه منتهی بشه. حالا خودش همین کار رو کرده که البته این شکست‌هاش میتونیم بعداً در طی برنامه در موردش صحبت بکنیم که چه چیزهایی است که این محدودیت‌ها و این شکست‌ها رو برای داعش به وجود آورده و کارهاش رو در محدوده سوریه و عراق تقریباً داره محدود میکنه.
ممنونم از شما آقای آریان عزیز، متشکرم که امروز ما رو همراهی میکنید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. دوستان، شما هم میتونید همراه این برنامه باشید همین الان. اگر تماس بگیرید با 00420221122454، با حملات مرگباری که امروز گوشه گوشه جهان رو داره در بر میگیره، باید چطور برخورد کرد؟ ریشه ها کجا هستند و به نظر شما ایران میتونه در این مبارزه چه نقشی ایفا بکنه؟ شش@رادیوفردا.com آدرس ایمیل ماست. در کانال تلگرام رادیو فردا به شناسه @فرداگرام میتونید پیام خودتون رو برای ما بفرستید. در فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید نظر خودتون رو برای ما زیر پست مرتبط بنویسید. آقای سیامک از هلند روی خط ارتباطی رادیو فرداست. به شما سلام میکنم آقای سیامک، و نظر شما چیه؟ به نظر شما این نشانه وارد شدن مسئله تروریسم و پیکار با ترور به یک بعد جهانی داره یا نه؟
با عرض درود و احترام آقای بوکراتی، از حضورتون من یادم یک بار دیگه در برنامه شما گفتم که آمریکا اراده کافی رو واسه نابود کردن این داعش نداشت. اصلا این که میگن داعش نابود بشه به نظر من اصلا اشتباهه. داعش یک اسمه، میتونه این اسم نابود بشه با یک اسم دیگه از یه جای دیگه سر بلند کنه.
اجازه بدید همینجا ازتون بپرسم که چرا آمریکا به نظر شما اراده کافی نداره برای نابود کردن داعش؟
ببینید، یک من یادمه تو برنامه شما گفتم 1 میلیون یه زمانی 1 میلیون ارتش داره، میتونست با 20,000 نفر همون روزای اول قال این قضیه رو بکنه، ولی
یعنی سرباز پیاده بکنه. منظورتون اینه که سرباز پیاده بکنه در سوریه و عراق و اینها؟
خود ببینید، کارشناسان آمریکا که بچه نیستن که میدونستن با بمباران هوایی یک بازی سرگرمی داره با داعش انجام میده. اون اراده کافی را نداشت. من اگه اجازه بدین، چون وقت برنامه‌تون کم هستش، من بیام 2 موضوع مهم را بگم. البته من وقت نیست که بخوام بگم مثلا چرا این داعش به وجود اومده. ببینید، 2 موضوع مهم که شاید اون موضوع اولیش شما بگین زیاد ربطی نداره، ولی به نظر من ربط داره. ببینید، مثلا این عربستان که ایرانی‌ها رو اونجا کشتن، این به نظر من با این برنامه پشتش یک ساپورتر وجود داره، حمایت کننده رو باید جلوشو بگیرن. این که بیان داعش رو بمبارون بکنن و این کاری که قدیم انجام دادن بازم انجام بدن، بازم این کار وجود داره، این چیزی از بین نمیره.
حمایت کننده کیه به نظر شما؟ آقای اسیمک.
کسایی که توی عربستان اون صحنه رو به وجود آوردن برای ایرانیا، به نظر من همون عربستان، دولت عربستان داره ساپورت میکنه داعش را. اون این ساپورت کننده هاش باید جلوشو بگیرن. یک مسئله دیگه، این یک شباهتی به نظر من، البته این نظر شخصی منه، که این 2 مسئله و مسائل دیگه تروریستی پشت این کار، اون ساپورترش آقای این دولت عربستان و احتمالاً ترکیه باید باشه.
البته خب شواهد مشخصی دقت داریم که در مورد این که چه کسی از داعش حمایت میکنه و پولش رو از کجا میگیره، حقوقشون از کجا میگیرن، وجود نداره.
به هر حال مقامات بلندپایه ترکیه در خرید نفتی که از عراق صادر میکنه دست دارن. نمیتونه کسی منکرش بشه.
تفسیر شما هست.
بارها و بارها دارن. این یک مسئله دیگه که میخوام وقت برنامه‌تون رو نگیرم. ببینید، چند سال پیش آقای بوش گفت طرح خاورمیانه بزرگ را اعلام کرد. ببینیم حرفی که آقای بوش در اون زمان زد با حرفی که سران داعش میزنن که میگن خلافت اسلامی مرز نمیشناسه، تقریبا توی 1 ماهه هستش. تقریبا توی وقتی بریم تو متن، درست از نظر ظاهر اونا گفته گروه ها فرق میکنن، اون رئیس جمهور آمریکا بوده، ولی معناشه که بریم تو بحرش میبینیم همون معنا رو داره.
فکر میکنم که خیلی تفاوت عمده داشته باشه با اون چیزی که رئیس جمهوری آمریکا، حالا بدون ارزش گذاری که کارش درست بوده یا غلط بوده، یا اون چه که در ذهن داشته نسخه درستی بوده یا غلطی بوده، بدون اینکه بخوایم مثلا در مورد این صحبت بکنیم و ارزش گذاری بکنیم، ولی مطمئنم که تفاوت خیلی زیادی وجود داره بین روی کردی که رئیس جمهوری کشور غربی میتونه داشته باشه با داعش. فکر نمی کنید؟
من از نظر صحبتی که میشه گفته شده میگم شباهت داره به هم، که خلافت اسلامی مرز نمیشناسه و خاورمیانه بزرگ، به نظر شما چه تفاوتی میکنه در معنیش؟ فکر نمیکنم زیاد. حالا درسته ممکنه فکرشون اون نه، ولی این معنای 2 جمله تقریبا به یه نقطه میرسه.
ممنونم از شما. متشکرم آقای سیامک عزیز که از هلند همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. برای ما فرهاد نوشته راهش گرفتن جلوی کشوری به نام عربستان است و بس که خودش رو مرکز اسلام میدونه، اسلام وهابی. این بخشی از کامنت ایشون هست. برای ما شنوندهی با نام مستعار نوشته تنها راهش اینه که کسایی رو که حمایت مالی و تجهیزات نظامی میکنن شناخت و مجازات نظامیشون کرد. شما هم میتونید همراه بشید با ما. راهی ارتباطی برنامه رو در ادامه برای شما تکرار خواهم کرد. آقای رضایی از شاهرود روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما و نظر شما چیه در مورد موجی از حملات مرگبار که حالا به اروپا هم رسیده و شهرهای دیگر اروپایی غیر از پاریس و همینطور شهرهای در آمریکا رو تهدید میکنه؟
سلام میکنم به شما آقای بغراتی و شنوندگانتون، همچنین کارشناس برنامه. ببینید، البته به نظر من هیچ خیلی عجیبی نیست. بالاخره این وحشت و ناامنی و این مصیبتی که مردم منطقه به خصوص سوریه، عراق چند سال دارن میکشن، حالا به مدت چند ساعت مردم پاریس کشیدن دولت مردان غربی کشیدن. مثلا حالا یه چیز جدیدی نیست، حالا اینکه بالاخره همیشه ارزش خون غربی ها از مردم دیگر کشورهای دنیا بیشتر بوده، بالاخره در این قضیه هم عیان شد. نکته دیگه که در مورد این مسئله دارم، ببینید به نظر من اتفاقا آمریکا در این قضیه از همه بیشتر مقصره. در قضیه این که جنایات رو مرتکب شده، دلیلش رو خدمت من خیلی راحت عرض میکنم. ببینید اصلا من کاری به اخباری که منتشر میشه در مورد این که امریکا از سران داعش حمایت کرده چندی بار بهشون اشتباها تسلیحات دادین،
همچنین خبری منتشر نشده دوست عزیزم.
بله چند وقت یه فیلم منتشر شد که حالا اشتباها تسلیحات حالا مردم سر برای داعش فرستادن. ببینید نکته در اینجاست، تفکری که داعش داره نمایندگی میکنه تفکر سران عربستان سعودی، تفکر وهابیته. کسی تو این هیچ شکی نداره، خودشون دارن با افتخار میگن شیوخ وهابی دارن به اینا کمک میکنن. شما در طی این چند سال گذشته یک نمونه اگر برای من بیارید که آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا اومده باشن عربستان رو تحت فشار گذاشته باشن، بگم مثلا این چه وضعیت شما درست کردید، این همه تروریست رو دارید پرورش میدید، حمایت مالی میکنید ازشون. در این مدت اتفاقا ما شاهد این هستیم که آمریکا و عربستان پیوندش خیلی محکم‌تر میشه. خب این بالاخره مردم دنیا که الان هزار سال قبل نیست که کسی نفهمه چه خبره. شما ببینید آمریکا به مجرد یک کوچکترین اتفاقاتی که در کشورهایی که باهاشون مشکل داره چه بلبشویی در دنیا به پا میکنه، قطعنامه صادر میکنه، تحریم میکنه، تهدید به حمله نظامی میکنه. خب داعش رو کی به وجود آورده غیر از آمریکا و عربستان؟ کشورهای عربی رسما میگن ما داریم بهشون کمک میکنیم.
ممنونم از شما آقای رضایی. هم چیزی نیست، کشور عربی تا به حال اعلام نکرده که به داعش کمک میکنه و هیچ کشوری هم تا به حال هیچ مدرکی منتشر نشده که رسما کمک میکنه، چه آمریکا چه کشورهای دیگه. خواهش میکنم وقتی که صحبت میکنید بر اساس فکت ها و اون چیزایی که واقعیت هست صحبت بکنید که به بیراهه کشیده نشه بحث. برای ما عادل نوشته که تا اسلام جهادی وجود دارد شک نکنید که این حملات ادامه خواهد داشت. طالبان، القاعده، داعش، حزب الله و غیره زاییده تفکر اسلام جهادی هستند. در کانال تلگرام ما به @فرداگرام میتونید پیام بفرستید. صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم در اختیار شماست. آقای مالکی از تفرش روی خط ارتباطی ماست. سلام میکنم به شما و نظر شما چیه درباره وضعیت فعلی که میبینیم در اروپا حاکمه با حملات خونین اخیر؟
از ادب و احترام خدمت شمایی بغلاتی، وقت بخیر میگم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون. در اول صحبت هم باید تسلیت عرض کنم خدمت مقامات کشور فرانسه و مردم آسیب دیده کشور فرانسه از تروریسمی که الان داره دنیا رو تهدید میکنه. متاسفانه راه کار مقابله با تروریسم محدود کردن و کنترل کردن شدید مرزهای کشورهای اتحادیه اروپا و راه ندادن کسانی که به بهانه جنگ و به بهانه های واهی میان اونجا و ناامنی درست میکنن.
آقای مالکی عزیز، از کجا باید متوجه بشن که چه کسی که میاد قصد اقدام تروریستی داره و چه کسی واقعا جنگ زده است؟ خب میبینیم که فرض کنید حدود یک میلیون پناهجو وارد میشن از اون منطقه بحران زده با اون وضعیت تکان دهنده و کشورهای اروپایی به هر حال تلاش میکنن تا اینها رو بخوان به یک شکلی زیر بال پر خودشون بگیرن. آیا به نظر شما اون وقت غیر انسانی نخواهد بود که صدها هزار نفر رو بخوام پشت مرزهای خودشون نگه دارند؟
ببینید آقای بغراتی، ما نمیگیم که همه در مزان اتهام قرار دارن. ما داریم میگیم اون بخشی از تروریست هایی که قاطی انسانهای عادی آسیب دیده میشن و میان اونجا و نام اونها رو هم خراب میکنن، اونها رو کنترل کنم.
خب از کجا باید بفهمم؟ به نظر شما از کجا میتونم بفهمم؟
از میکنم خدمتتون، از دیده بنده دستگاه های اطلاعاتی اتحادیه اروپا توی یه استراحتی دادن به خودشون، اصلا به خودشون زحمت نمیدن که یه بررسی کنن، یه که حتی حملات پاریس و کشور خارجی از اتحادیه اروپا اون نشانه های بودن اون آقای تروریستی رو که کشته شد توی اون محل
تو
کشور دیگه ای داده بود. فقط راهکارش آقای بغراتی، من دیگه زیاده وقتتون رو نگیرم، این هست که
توی اروپا، کشورهای اروپایی، چون واقعا ما اینجا خودمون میشوفیم، من خودم به عنوان یک شهروند ایرانی واقعا قلبم به درد اومد دیدم آخه چه گناهی کردن این آدمای بیگناه. مدرسه های دینی که تفکر وهابیت و تفکر اسلامیت که تندروی رو به جوانها القا میکنن، که همین خانومی که تا هفته پیش ایشونوش میکرد و تا چند روز پیش اومد حمله انتحاری رو انجام داد، ببین به این شدت دارن اینا مخشویی میکنن. باید جلوی اینها رو بگیرن. تا زمانی که جلوی فعالیت مدارس دینی اسلامگراها در اروپا و در جای دیگه دنیا گرفته نشه و محدود نشن، همین آش هست و کاسه قربان.
ممنونم از شما،
زیاده وقت
خواهش میکنم. ممنونم از شما آقای مالکی عزیز، ممنونم که شرکت کردید در برنامه ما. برای ما شنوندهی به اسم مستعار نوشته: تنها راه مبارزه همکاری همه کشورها و بستن راه‌های ارتباطی، شبکه‌های مالی و بخصوص کشورهایی که از تروریسم حمایت می‌کنند، مانند عربستان سعودی و ترکیه است. آقای آریان، اجازه بدید از اینجا شروع کنیم بحثمون، ادامه بدیم در واقع بحثمون رو. دستگاه‌های اطلاعاتی اروپا به نظر شما کمکاری کردن اونطوری که آقای مالکی میگه؟
فکر نمی کنم که کمکاری کردند، برای اینکه گستره این مسئله اونقدر وسیعه که در واقع بعضی وقتا اصلا امکان پذیر نیست و بعضی از این تروریست ها از این تورهای امنیتی رد میشن. خودتونم ذکر کردین، خب وقتی که شما 1 میلیون نفر روانی اروپا میشه از طرف به حساب سوریه و همینطور از شمال آفریقا، خب حالا این مسجل شده که شماری از این به حساب پناهندگان یعنی ماموران خفته داعش هستند که در لباس پناهنده میان به اروپا و این خیلی کار بسیار بسیار مشکلیه، به رغم همه کوشش هایی رو که این سازمان های اطلاعاتی می کنند و من این رو کوتاهی نمی بینم. این فقط اون بزرگی و اون عظمت این مسئله رو نشون میده که این دستگاه ها باهاش درگیر هست.
آقای آریان، درباره گستردگی و گستره حوزه فعالیت این گروه ها صحبت میکنید، از جمله گروه موسوم به حکومت اسلامی. میخواستم ببینم که به نظر شما این گروه الان در چه میزانی از پتانسیل خودش قرار گرفته؟ یک اشاراتی کردید در ابتدا به تغییر استراتژی و اینکه چی باعث میشه که این تغییر استراتژی رو دادن. میشه بیشتر بشکافید؟ به نظر شما الان آیا داعش در اوج هست، در دوره افول هست که دست به این کارها میزنه، یا نه تازه داره فاز تازه‌ای رو و فاز جدیدی رو آزمایش میکنه، آغاز میکنه؟
باز جدید رو داره آزمایش میکنه که همون تغییر استراتژیش و دست زدن به عملیات تروریستی و حملات انتحاری در کشورهای مورد نظرشه. ولی به طور کلی با توجه به اقداماتی رو که برخی از شنوندگان گفتن که مثلا در مورد آمریکا کافی نیست و اینا، ولی به هر حال یک رشته از شکست‌هایی رو داعش متحمل شده. بدین معنا شماری از فرماندهانش کشته شدن، شمار بسیار زیادی از پیکارجویانش، یعنی حد زده میشه حدود 30,000 نفر کشته شدن، و اون کساد شدن به حساب شبکه‌های ویژه‌ای رو که برای استخدام و جذب اعضا به وجود آورده بود، این تقریباً خیلی کند شده. در سوریه و عراق بخشای از سرزمین‌های متصرف شده شو از دست داده، برای نمونه سنجار، بیجی، کوبانی، تل ابیاد، پایگاه هوایی کوویرس در شرق حلب، اون راه مواصلاتیش بین موصل و اون پایتخت به حساب داعش که رقه باشه، اون راه مواصلاتیش با از دست دادن سنجار با مشکلاتی مواجه شده و بمباران پالایشگاه‌های تحت اختیار داعش که مقدار زیادی از درآمدش از اونجا تأمین می شد، بمباران نزدیک به 116 تانکر سوخت که سوخت در واقع نفت خام داعش را حمل می کردن در شهرک ابو کمال در دیر زور این یک ضربه سنگینی بود. و بعد از اینکه داعش اون حملات انتحاری رو در آنکارا در اکتبر انجام داد، ترکیه هم اقدامات جدی به عمل آورده که مرزها رو جنوبی خودش رو کنترل بکنه، گرچه بخش عمده از این مرزها که راه ارتباطی به الحاق این نفرات استخدام شده داعش است و رفتنشون به طرف سوریه و به طرف عراق، این در واقع محدود شده. یعنی یه بخش عظیمی از این مرز جنوبی را که یه پیگه یا همون یکانهای دفاع از خلق در واقع کردهای سوریه کنترل میکنن و بخش دیگرش رو حالا داره تعمیرات بیشتری ترکیه قائل میشه. و همه اینها در واقع داعش رو تا حدی ضعیف کرده و به همین جهت استراتژیش عوض کرده و دست داده به کارهای در واقع انتحاری. برای چی این کار میکنه؟ برای اینکه تمام این ابهت نداشتهش و اون شکوهش در اینی که کارهای خارق‌العاده انجام بده و بتونه این حفظ بکنه که بتونه دوام و قوامش رو ادامه بده.
من ممنونم از شما آقای آریان عزیز. باز میگردیم صحبت میکنیم. سوال بعدی که میخواستم ازتون بپرسم اینه که به هر حال ولی الان با این تغییر استراتژی میبینیم که در جاهای مختلف جهان قدرت‌های جهانی خیلی دارن واکنش نشون میدن و نوعی از بیم و حراس بسیار گسترده و عمیق رو حاکم کرده در جوامع غربی. میبینیم که تظاهرات مختلف، مطالب مختلف نوشته میشه. خواستم ببینم آیا این روشی که الان داعش داره بهش دست میزنه میتونه موفق بشه یا نه. اجازه بدید نظر چند نفر از شنونده ها رو بشنویم تا برگردیم این بحثمون رو با شما ادامه بدیم. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در فیسبوک و اینستاگرام میتونید نظر خودتون رو بنویسید. @فرداگرام در تلگرام میتونید از اون طریق برای ما پیام بفرستید و 6@radiofarda.com. آقای سیامک از شیراز روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز. به نظر شما راه شکست دادن گروهایی مثل گروه موسوم به حکومت اسلامی چه هست؟ اون و القاعده، جبهه النصره، گروهایی که دست به چنین حملات مرگبار و خونباری میزنن.
با عرض ادب احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، اولا باید راه‌های مالی این گروه‌ها رو مسدود کرد. مبارزه رو فقط محدود به گروه داعش نباید کرد. الان خیلی در جاهای دنیا خیلی از این گروه‌های شبه نظامی پا گرفتن که بازیچه دست بعضی از کشورهای منطقه هستند. باید روی اونها هم تمرکز کرد، مثل حزب الله لبنان، مثل حوثی‌ها در یمن و همین داعش. اگر ما میخوام یک دنیای آرومی داشته باشیم باید تمام این گروه ها رو خلع سلاح کرد و تا آنجا هم که
چطوری آخه؟ این چیزها رو که به هر حال فکر کنم که تمام کسانی که خبرها رو دنبال میکنم بهش اعتقاد دارم، ولی چطوری میخواد این کار انجام بگیر؟ چطوری به نظر شما باید خلع سلاح بشن این گروه ها؟
همزمان با سرکوب کردن این گروه ها باید کارهای فرهنگی رو انجام داد. بعضی از اینا به خاطر فقر به این گروه ها پیوستن، بعضی از اینا معنی اسلام رو نمیدونن چیه و همین جوری بهشون وعده بهشت میدن و بعضی از وعده ها که اینها گول میخورن. و یک موضوع هم هست اینجا، بعضی از این کشورهای اروپایی مثل فرانسه هم مقصر هستن. موقعی که فرانسه خمینی رو در فرانسه پذیرو و علا رقم این که شاه ایران تذکرم داد که اینو به ما بیدینش که این مسائل در آینده پیش نیاد، تخم همین گروه های تروریستی رو از همین موقع کاشته شد. حالا درست خمینی زیاد مثل این داعش و امثال اینها نبود، ولی وقتی کشورهای در منطقه معمن تروریست میشن، ناامن میشن.
ممنونم از شما. متشکرم از شما. متشکرم آقای سیامک عزیز که از شیراز همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ماست. برای ما آقای سیروس نوشته که در حال حاضر فقط مبارزه فیزیکی، اما برای نابودی ریشه‌ای باید آموزش داد و فرهنگ را ارتقا داد. شفق نوشته راهکار مبارزه با یک همچین پدیده اینی که هیچ حکومت ایدئولوژیکی بر سر کار نباشه. و خسرو نوشته حامیان اصلی تروریسم دول ارتجایی جهان هستند که برای حفظ منافع و بقای خود به این نوع تفکر دامن میزنند. شما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. این نظرهایی که خوندم مال اینستاگرام رادیو فردا بود. در فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. در تلگرام هم به @فرداگرام. علی از تهران روی خط ارتباطی ماست. آقای علی به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم. به نظر شما راهکار شکست دادن گروه هایی از قبیل گروه داعش چیه؟
سلام عرض میکنم آقای بغراتی. ببینید به نظر من تروره. به نظر من این شخصی که الان اومدن روی خط و صحبت کردن هیچ فرقی با اون تروریستایی که تو فرانسه رفتن به خودشون بمب بستن و مردم رو کشتن تا نداره. چون این شخص اومدن روی خط و ترور شخصی کردن، رهبر یک کشور رو به امام خمینی توهین کردن و شما آزادانه بهشون اجازه دادید صحبت کنن. چه بسا اگر هر شخص دیگه می اومد به رهبر کشور دیگه اهانت کرد، شما صدای اون رو قطع می‌کردید. و اینم که شما الان اجازه میدید یه تروریستی بیاد روی خط شما صحبت کنه، فکر می‌کنم شما هم در واقع دارید همدستی میکنید با یک تروریستی که داره شخصیت یه نفر رو ترور میکنه. این نکته اول.
بسیار خب، پس از نظر شما همه ما هم شنونده اون هم من تروریست هستم.
شما که اجازه میدید یک شخص بیاد به یک رهبر،
البته شما قیاستون خب کاملا قیاس مالفارغ هست، ولی بفرمایید نظرتون رو بفرمایید. قیاس درستی نیست. اگر میخواید در مورد موضوع حرف بزنید بفرمایید. من گذاشتم انتقادتون رو بکنید. قیاستون به نظر من قیاس درستی نیست. قیاس مالفارغ هست. ایشون نظرش رو گفته و شما هم بفرمایید.
ایشون نظرش نداد.
بفرمایید.
به نظر من اون شخص چند نفری که اومدن روی خط گفتن که داعش و اسلام، این در واقع یک فکر می‌کنم بی‌خردی است. یک انسان تفکیک نکنه تفکرات داعش و با اسلام اصیل، چون همه اینا میدونن، همه قائل بر این هستن که داعش یک تفکرات انحرافیه که از با پرچم اسلام اومده جلو، که همه میدونن که این هیچ ربطی به دین اسلام نداره و هیچ شباهتی با مبانی اصلی و اعتقادی دین اسلام نداره. و اینا همه حتی شیعه و سنی ها مقابله میکنن با این تفکرات. تفکر وهابی هست که همون نشأت گرفته اون تفکرات داعشی هست، اینها باید تفکیک داده شده باشه از این قضیه. من یک سوالم دارم. ببینید وقتی 1700 دانشجو تو پایگاه اسپایکر عراق کشته میشن، اون موقع ما از جون این همه آدم نمیم دفاع کنیم، اما افراد 150 نفر توی فرانسه کشته شدن، ما از اونها میایم ابراز ناراحتی میکنیم. از نظر من هر کس بیگناهی که کشته بشه از نظر من محکومه، چه اونی که در فرانسه بوده، چه اونی که در عراق و سوریه بوده. اما جا داره که ما اینو اخلاق رسانه‌ای رو رعایت کنیم و تفکیک نکنیم از کسی که در فرانسه کشته شده چون در اروپا خونش رو رنگی‌تره، از اونی که زن و بچه بیگناهی که در سوریه و عراق کشته شدن. من فکر می‌کنم اگر واقعا انسان اخلاق رسانه‌ای رو دخیل کنه، باید وقایع رو به طور صادقانه بیان کنه و اون قسمت از قضیه‌ای که یک عده افراد بیگناه در سوریه کشته میشن، اونها حقشون بوده کشته بشن، اما در فرانسه وقتی 150 نفر کشته میشن، اون موقع ما باید داد و بیداد کنیم که چرا این کشته شدن. همون طوری هم که این داعش از خود حمایت های همین فرانسه و کشورهای غربی و آمریکا به وجود اومد.
ممنونم از شما آقای علی عزیز. متشکرم از شما. به هر حال اینم تفسیر شماست، هیچ سند روشنی در این مورد وجود نداره. اتهامیه که زده میشه. و از طرف دیگه هم باید بگیم هر موقعی که هر خبری بوده، هر خبر مربوط به انفجاری، تروریسم یا حملات خونباری که از جاهایی که افراد قربانی شدن، 100% ما بهش پرداختیم. حملات پاریس هم به هر حال چیزی بوده که در ابعاد گسترده و بی سابقه، اگر نخواهیم بگیم کم سابقه ای، میتونیم بگیم بی سابقه، در طی دهه‌های گذشته در فرانسه به وقوع پیوسته و به هر حال 100% از ارزش خبری بالایی برخوردار هست. آقای هومان از آلمان روی خط ارتباطی ما هستند. به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم در مورد اینکه راهکار مبارزه با تروریسم الان چیه؟
سلام آقای بغراتی، با عرض ادب خدمت شما و مهمان عزیزتون. آقای بغراتی، مسئله داعش رو خیلی از دوستان اشتباه میگیرن با جنگ آمریکا با عراق. اینا داعش یه حکومت نیست که با جنگ سرباز آدم بریزه، ارتشش رو از بین ببره، حکومت رو ساقط بکنه و اینا. داعش ایدئولوژی توی مردم نهفته شده و برای اینکه با این ایدئولوژی خیلی تندرو و خیلی ضد انسانی آدم بخواد مبارزه بکنه، با جنگ و حمله و سرباز و اینا از بین نمیره، میره. ولی اگر جنگی هم بخواد باشه، باید در خود منطقه توسط افراد منطقه باشه. یعنی اون افراد منطقه، منظورم کردها هستن، کردها تنها ملتی هستن که میتونن داعش رو ساقط بکنن. کردها رو باید حمایت بکنن. ترکیه باید کرد ستیزیشو حداقل بذاره کنار و ببینه کدوم طرفو بگیره.
به نظر پس به نظر شما نوک پیکان حمله به گروه مسلم به حکومت اسلامی باید کردها باشن؟
بله.
چرا؟
شما الان ببینید،
نظر شما چرا کردها فقط این پتانسیل رو دارن؟
حمله هوایی کرده روسیه، حمله هوایی آمریکا، حمله هوایی، درسته اینا پشتیبانی کردن جنگای کرد، ولی کی بوده تا الان شهرهای بیشتری رو از دست داعش پس گرفته؟ کردها بودن. آره درسته، روسیه اومد پالایشگاهاشون رو زد، خیلی خوبه.
نظر شما پس باید پشتیبانی کشورهای قدرت‌های بزرگ باشه و کردها در خط مقدم به جنگن؟ بسیار خوبی. بله. نظر شما، ممنونم از اینکه نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید آقای هومان عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون و نظرشون رو هم بشنویم. شماره تلفن ما یک بار دیگه هست 0042-02-2112-2454. میتونید با ما مستقیم و زنده تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. برای ما ساجد نوشته: به نظر من در دو جبهه فرهنگی و مالی باید با داعش مبارزه کرد. در مورد اول نشان دادن عمق جنایت صورت گرفته و در مورد دوم حذف منابع مالی عربستان و کشورهای مشابه. برای ما شنونده‌ای با اسم مستعار نوشته: تنها عامل خشونت و کشتار اسلام است. و حسین برای ما نوشته: اگر ایران و عربستان بی خیال زیاده خواهی بشوند، نه تنها خاورمیانه آرام می‌شود، بلکه کل دنیا هم چیزی به نام ترور به خودش نخواهد دید. شما هم میتونید برید به صفحه اینستاگرام رادیو فردا، به صفحه فیسبوک رادیو فردا، به محصی که بین کاربران ما در گرفته بپیوندید و نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای آریان، نظرتو شنیدیم، داشتیم یه بحثی میکردیم در مورد اینکه الان این گروه به استراتژی جدیدی رسیده و کار جدید داره انجام میده. توضیحاتی دادید، رسیدیم به اینکه این تغییر استراتژی میتونه حاکی از ضعف این گروه باشه در حال حاضر. اما میخواستم ازتون بپرسم این بیم و هراس گسترده‌ای که حاکم کرده در بخش غربی کره زمین، جایی که کمتر قربانی این گونه حملات تروریستی بوده و کمتر با این دست مسائل دست در گریبان بوده، به نظر شما برای گروه داعش موفقیت آمیز نیست؟ به نظر شما این استراتژی اتفاقا نمیتونه بیم و هراس بیشتری رو در دل کسانی که داعش باشون احساس دشمنی میکنه بندازه؟
شوربختانه باید بگم که یه موفقیته برای داعش، چه ما خوشمون بیاد و چه خوشمون نیاد. و این برمیگرده به 3-4 از به هر حال کلمات کلیدی که شنوندگان این برنامه ذکر کردن، که فقط از راه فیزیکی ما نمیتونیم داعش رو از بین ببریم. یه نفر از شنوندگان در مورد آموزش صحبت کرد، یکی گفت که علاوه بر سرکوبی باید کارهای فرهنگی انجام بدیم، یکی گفت داعش فقط ایدئولوژی تندروست. ببینید، داعش به طور کلی یک بیان و سمبل نارضایتی سیاسی و تغییر خیلی از سنی ها در کشورهای عربی است که به وجود اومده. این نارضایتی ها که به وجود اومده، این رفع رجوع کردن این نارضایتی ها، یعنی حتی اگه به داعش هم با نگاه بکنیم، فقط در مطابق حرفایی که شنوندگان زدن، با نیروی نظامی امکان پذیر نیست و راه‌های سیاسی می‌طلبه، از جمله راه‌های سیاسی برای حل بحران سوریه و عراق. ولی در جواب سوال شما، در غرب این نگرانی در رابطه با این ایدئولوژی داعشی که در برخی از محافل و بین بعضی از جوان‌ها به هر حال حامیانی پیدا کرده، در این رابطه است که غرب علاوه به کارهایی رو که انجام میده، مثل کنترل مرزها، بالا بردن تلاشای امنیتی، اطلاعاتی و امثال اینها، بایستی از قدرت نرمش استفاده بکنه، یعنی توانایی تأثیرگذاری بر اون شهروندان مسلمانشون که بتونه نتایج مطلوب به دست بیاره. این بر میگرده به کارهای فرهنگی، به کارهای آموزشی برای پس زدن یا شکست این ایدئولوژی داعش. تأکید میکنم این استفاده از قدرت نرمه، یعنی علاوه بر اون قدرت سخت که ناظر بر قدرت نظامیه که دارن انجام میدن همه کشورها که اون ظرفیت نظامی داعش رو محدود بکنند، در داخل کشورها به ویژه در غرب و همینطور در کشورهای دیگه باید از این قدرت نرمشون استفاده بکنن که جلوی ایدئولوژی رو بگیرن. این دوتا اگه با هم دیگه توأم بشه، اون وقت میتونیم ما راه به جایی ببریم و اون ریسک و تهدیدهای ناشی از این داعش رو به حداقل برسونیم. یه چیزی شبیه مثلا القاعده که الان به این حد رسیده.
ممنونم از شما آقای آریان عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو در برنامه امروز. از شما تشکر میکنم دوستانی که روی خط اومدید، ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. این برنامه حدود 15 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. خانم اختر برای ما نوشته حملات روزهای گذشته نشون میده که نه تنها حملات ائتلاف رهبری آمریکا موفقیتی در پی نداشته، بلکه حتی مانع گسترش عملیات این گروه هم نشده. برای از بین بردن یا حتی جلوگیری از گسترش عملیات این گروه، دولت‌ها باید از منافع شخصی خودشون بگذرند و به امنیت جهانی فکر بکنند. سیروان نوشته از ایران، برای ما به نظر من داعش بعد از شکست‌های پیاپی در عراق و سوریه و خصوصاً بعد از حمله‌های ائتلاف و البته روسیه، تمرکز خودش رو به حملات پراکنده به مکان‌هایی که نقاط ضعف امنیتی دارند معطوف کرده. این استراتژی نمیتونه به طور دراز مدت ادامه داشته باشه، چون دولت‌های اروپایی و غربی به تقویت امنیت خودشون دست میزنند و در نهایت و نگاه آخر میشه گفت که داعش رو به ویرانی هسته. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید درباره موضوع امروز در کانال تلگرام رادیو فردا به آدرس و شناسه @فرداگرام میتونید پیغام بفرستید. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام ما میتونید نظر بنویسید یا اینکه به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید. خانم هما از فرانسه روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما خانم همای عزیز و در مورد بحث امروز ما، در مورد بحث حملات اخیر در اروپا چه فکر میکنید؟ شما خودتون ساکن فرانسه هستید، به عنوان کسی که در کشوری زندگی میکنید که قربانی یکی از آخرین حملات خونبار این گروه شده، فکر می‌کنید که چه راهکاری وجود داره برای این کشور و سایر کشورهای غربی؟
والا راهکاری که اصولاً برای بر علیه تروریست وجود داره اینه که اول سیاستمدارای دنیا با هم همپیمان بشن. اگر تو ژنو دقت کنین میبینین آقای پوتین گفت دور این میز 40 نفر از رؤسای کشورها نشستن که به داعش کمک میکنن. اینو ما خودمونم میبینیم، یعنی یه خورده بررسی بکنیم میبینیم که بابا دولت‌ها تضادایی که با هم دارن هر کدوم به نوعی دارن به اینا چیز میکنن، کمک میکنن.
یعنی به نظر شما این اختلافاتی که این دولت‌هایی که در ائتلاف قرار دارن، اختلافات سیاسی که بر اساس منافعشون دارن،
یه مدت‌های مدیده که داره نفت داعشون میخره، گندمشون میخره، تروریست‌ها از اروپا از طریق ترکیه وارد اونجا میشن، برای اینکه آقای اردوغان میخواد چیزو بشار اسد رو بندازه و اخوان المسلمین بیاد رو کان، چون خودش هم اخوان المسلمینه. از اون بر آمریکا منافع خودشو داره، از اون بر همین فرانسه که این ضربه رو دیده منافع خودشو داره. اول باید رؤسای کشورها با هم همپیمان شن و بدونن یک دشمن مشترک فعلا دارن، در اولویت کار کوبیدن این دشمنه، بعد برسن به کارهای دیگه که وقتی فقر طبقاتی شد، وقتی اختلاف بین زندگی مردم زیاد شد، وقتی هیچ امیدی برای جوان وجود نداشت، همین خانم حسنا که خود رو منفجر کرده، این تا 6 ماه پیش مشروب به خود سیگار میکشده، همه کارهایی که جوانهای فرانسوی میکردن میکرده. من عکسشو دیروز روی این چیزا دیدم، تو همون تو وان خوابیده، عکس انداخته، یه اون وقت خودشو منفجر میکنه. اینا آدمایی هستن که به هر دری میزنن به جایی برسن.
خانم هما، شما فکر میکنید که اروپا و فرانسه باید در زمینه سیاست‌های مهاجرتی خودشون تغییراتی بدن. میدونیم که تیه
نظر من لن مشکل مهاجرت نیست. اینایی که این کار کردن همشون متولدین اینجا، اینا از خارج، مگه چند اینا اتفاقا از اینجا دارن میرن سوریه، ولی اینایی که اینجا هستن خودشونو منفجر میکنن، که این دفعه اولیه که این اتفاق افتاده تو فرانسه، ولی این مخالفایی هستن، همه اینا فرانسویان، همه اینا متولد اینجا، اینا رو کردن تو گتوها، بردن یه جایی. بعد البته تربیت خانوادگیشون هم واقعا مسئله داره. شما وقتی 6 تا 7 تا بچه درست میکنی نمیرسی اینا رو تربیت کنی.
ممنونم از شما خانم همای عزیز، متشکرم که در برنامه امروز شرکت کردی. دوست داشتیم باز هم بیشتر از شما بشنویم. متاسفانه وقت خیلی زیاد نیست و تعداد شنوندهایی که پشت خط هستن زیاده. برای ما آقای امیر حسین نوشته داعش وقتی که در سوریه دولت دموکراتیک ایجاد شود توسط دولت مزبور و به کمک جهان نابود می شود، باید دولت مورد حمایت مردم سوریه سریعا در این کشور ایجاد شود. از مشکین شهر برای ما نوشته. کانال تلگرام ما @فرداگرام، فیسبوک، اینستاگرام، ایمیل ما shesh@radiofarda.com. آقای بهزاد از سوئد رو خط ارتباطی ما هستن. آقای بهزاد عزیز، به شما سلام می فرستم و از شما می خوام که نظرتون رو بگید در مورد بحث امروز. شما هم در اروپا هستید، جایی که به هر حال قصد و هدف اخیر گروه حکومت اسلامی قرار گرفته.
با سلام خدمت شما
شما و تمام همکاران عزیزتون در رادیو فردا و پس فردا. میخواستم دو نکته در رابطه دو نکته با شما صحبت کنم. نکته اول این بود که شما چند پیش پرسیدین که چطور میشه مبارزه کرد با این گروه های داعش، ایسیس و غیره و غیره. به نظر من این گروه ها جدید نیستن، اینها پیدا در گذشته هم وجود داشتن و از ما کماکان همیشه در جنگ با این گروه ها بودیم، از اهریمن گرفته تا اسمای دیگری که در تاریخ ما وجود داره، همیشه در ما در جنگ با این گروه ها بودیم و این وظیفه تک تک ماست که هم از نظر فرهنگی اجتماعی در هر حالتی که میتونیم با این دشمن مبارزه کنیم، حالا در هر صورتی و هر شکل جدیدی که به وجود بیاد. در درجه نکته دومی که می‌خواستم به شما عرض بکنم این که شما فرمودین که هیچ سندیتی وجود نداره که کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگه به این گروه‌ها کمک کردن. به نظر من این درست نیست و بر چندی پیش خانم هیلری کلینتون خودشون در یک مصاحبه تلویزیونی خودشون گفتن که داعش پیدایشی است از گروه هایی که تبدیل شدن به داعش چنینی که ما میشناسیم و امریکا هم در پیدایش این گروه همواره کمک کرده.
البته همچین چیزی نبوده آقای بهزاد عزیز، شما الان دارید قلب واقعیت میکنید، همچین حرفی گفته نشده. ازتون خواهش میکنم که وقتی که صحبت میکنید بر پایه اون واقعیت موجود صحبت بکنید. به هر حال صحبت شما رو تا اینجا شنیدیم، ممنونم از شما. اجازه بدید آقای فریدون رو، ایشون رو هم از سوئد همراه ما هستن، روی خط بیاریم. آقای فریدون عزیز به شما هم سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم.
با سلام خدمت شما آقای بورتو و گرامی مهمان شما آقای امیرخان. عرضم بزرگ شما، البته فرصت بسیار کمه ولی من اشاره میکنم به چند مسئله. یک، پیدایش داعش، داعش زائده ایست از القاعده و این نیروها نیروهایی بودن که توسط عربستان سعودی حمایت مالی میشدن توسط دولت پاکستان بنا به مستندات تاریخی. چون من حداقل 60 سالمه، میدونم از شما 3 سالم بیشتر و در امور سیاسی اجتماعی هم فعال بودم و این پدیده از افغانستان برای مبارزه با کمونیسم تولید شد و ابزاری بود برای استفاده دول غربی یا به خصوص امریکا که هر جا جنگی رو تمام کرده پس از خودش بازمانده های همچون داعش چه در کره چه در ویتنام و جای دیگه باز گذاشته که این کشورها مشغول بشن. ولی عربستان سعودی به عنوان بزرگترین خریدار سلاح در جهان اینو انکار نمیشه کرد. ایشون ببینین، در شما فرمودین که حوثی‌ها یکی از گروه‌هایی هستند که
من اشاره نکردم به داعش، بفهم
داعشه، ولی متاسفانه سازمان ملل سکوت تام داره چون پترودلار برای غرب مهمه. اگر 100 نفر 120 نفر در فرانسه کشته میشه، من تسلیت میگم به خانواده
این قربانیان و ننگ میخوام برای سیاستمداران غربی که پشت قضیه داعش میشینن و میان در سوریه دولت سوریه رو توسط پترودلارهای عربستان میخوان ساقط کنن که حکومت دستنشانده خودشونو بیارن. در امریکا و یا اروپا ما اجازه نداریم دول غربی دخالت کنن در رأی دادن مردم، ولی دولت‌های غربی به خودشون اجازه میدن که وارد مقوله‌ای کنن خودشون به خاطر منافع سیاسیشون که این کشورها رو با خودشون همسو کنن.
ممنونم از شما آقای فریدون عزیز. ممنونم از شما. البته باز هم تکرار میکنم با احترام به شما، این تفسیر شخصی شما بود و بر پایه اسناد مستدلی نیست. آقای امیر حسین از ایران به شما سلام میکنم. وقت خیلی کوتاهی داریم، آخرین شنونده‌ای که میتونیم در برنامه داشته باشیم. خیلی کوتاه لطفاً نظر خودتون رو بفرمایید.
بله، من با سوریه ها پناهندگان سوریان یا عرب ها در آمریکا بودم. این در خلای قدرت مردمی و دموکراتیکی که در سوریه نیست و داعش به صورت دیو غیر قابل شکست ظاهرا رو نمایش داده میشه، ولی اگر یک دولت مردمی در سوریه از سر کار بیاد، ارتش هم هست، صرف نهادهای دولتی هم به کمک جهان داعش قابل نابودی است. امیدواریم که روسیه و ایران دست از حمایت از دولت بشار اسد بردارن تا داعش هم با اسد به تاریخ بپیوندد.
ممنونم از شما نظری که دادید در برنامه امروز ما آقای امیر حسین. اجازه بدید بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون. در انتهای برنامه آقای آریان، خیلی صحبت شد در مورد اینکه ریشه شکلگیری حکومت گروه‌های از دست گروه حکومت اسلامی یا همون داعش چه هستش. شما میتونید چه عواملی رو بر بشمرید در به وجود اومدن این گروه‌ها؟
خب این عوامل برای به وجود اومدن این گروه ها واقعا پیچیده است، بسیار بسیار پیچیده است. ولی خب مثلا فرض کنید که یکی از اون عوامل در واقع حمله آمریکا به عراق میتونه بدون یکی از اون فاکتورهای تاثیرگذار باشه برای به وجود اومدن این گروه ها. ولی این به طور کلی وجود این گروه ها خیلی بالاتر از این هاست. گفتم که این نشانه به هر حال این گروه ها اون نارضایتی های عمده سیاسی هست که در کشورهای عربی واقعا موج میزنه و اینها ناشی از عوامل رویدادهای پیچیده است که به هم بافته است. عقب افتادگی، اون احساس عقب افتادگی در جوامع عرب و خیلی از مسائل دیگه که ما در بهار عربی و امثال این رو دیدیم. ولی یکی دو نکته رو بذارید اینجا ذکر بکنم. یکی دائم هی از آمریکا بعضی از شنوندگان صحبت میکنن که آمریکا این کار رو نمیکنه، آمریکا باید این کار رو انجام بده. آمریکا مثل هر کشور دیگری دنبال منافع خودشه. آمریکا با توجه به دکترین اوباما که یک دکترین حزم احتیاط هست، نمیخواد نیروی زمینی بفرسته به عراق یا سوریه و تاکیدش بر روی قدرت نرم هست بیشتر تا به قدرت به حساب سخت. ولی با همین وجود باید گفته بشه که در 469 روز گذشته 8296 ارقامش الان جلوی منه که یعنی سورتی پرواز عملیاتی علیه داعش انجام گرفته که 65% این رو آمریکا انجام داده. یعنی آمریکا با توجه به حفظ منابع خودش داره یه کارهایی میکنه برخلاف دولت‌های قبلی. ولی به طور کلی اون چرا که ما در حملات پاریس دیدیم و به هر حال که دو هفته بعد از این سقوط هواپیمای مسافربری در صحرای سینا رخ داد، هواپیمای مسافربری روسیه، و به طور کلی بمب‌گذاری داعش در محله شیعه نشین تحت کنترل حزب الله، همه اینها در اول برنامه گفتم اون نشان دهنده تغییر آشکار استراتژی داعشه که میخواد این مبارزه رو بکشونه به مناطقی فراتر از سوریه و عراق، حتی ایران را هم تهدید کرده. بنابراین در این برهه زمانی مبارزه با داعش یعنی مبارزه نظامی بدون اتخاذ یک استراتژی منسجم عملی نیست و بدون حل بحران سوریه و عراق هم نمیتون این مسئله رو واقعا.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای آریان عزیز، حسین آریان، کارشناس نظامی امنیتی، که امروز همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. به ثانیه‌های پایانی این برنامه نزدیک میشیم. من نیوشا بغلاتی هستم، میزبان شما در این برنامه که از رادیو فردا هر جمعه پخش میشه. در اتاق فرمان همکارانم آزاده، جان و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. اگر وقت نکردیم شما روی خط بیاریم، میتونید همین الان گوشی تلفن رو بردارید و تماس بگیرید با 00420221122112 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا که در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شما هست. اگر همچنان همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی رادیو فردا رو خواهی شنید با اجرای همکارم مهرداد قاسم فر. از من عصر خوش.